Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
در قسمت قبل داستان زندگی مارتین لوتر رو از اواخر دوران حاکمیت کلیسا در اروپا، یعنی اواخر قرون وسطا شروع کردیم. رفتیم به امپراتوری مقدس روم و دیدیم که این امپراتوری همچنین خیلی امپراتوری نبود و سرزمین‌های زیر مجموعش هر کدوم شاهزاده و دوک خودشونو داشتن که قدرت رو اینا در دست داشتن. این امپراتوری مقدس هم نبود و فساد در کلیسا بیداد می‌کرد. و این امپراتوری حتی خیلی رومی هم نبود و بیشتر آلمانی بود تا رومی. تازه امپراتورها هم بیشتر از خانواده های نجیب زاده های آلمان بودن. در همین جو و در اواخر قرون وسطا مارتین لوتر توی خانواده نسبتاً مرفه به دنیا آمد و با حمایت پدرش تونست درسشو بخونه و بره به دانشگاه. لوتر فوق لیسانسشو گرفت و وقتی که قرار شد حقوق بخونه و وکیل بشه، یه اتفاق زندگیش رو زیر و رو کرد. لوتر در وسط راه دچار طوفان و رعد و برق شد و قسم خورد که اگه جون سالم به در ببره بره و راهب صومعه بشه و خب همین اتفاق هم افتاد. لوتر در صومعه با پدر معنویش دکتر اشتابیتس ملاقات کرد و با کمک ایشون تونست تا حدودی بحرانهای روحی و روانی که همیشه باش درگیر بود رو پشت سر بذاره. در ادامه لوتر کشیش شد و رفت به دانشگاه که هم درس بده و هم در رشته دکترای الهیات درس بخونه. لوتر در دانشگاه مشغول بود که یه ماموریت کاری بهش خورد و رفت به روم. شهر مقدس روم که هر مسیحی آرزوی دیدن این شهر و عبادت در کلیساهای این شهر رو داشت. لوتر با هزار امید و آرزو رفت به روم، ولی اونجا متوجه شد که به بهانه فروش توبه‌نامه‌ها کلیسا داره سر مردم کلا میذاره. کلیسا داره از اعتقادات مردم سوء استفاده میکنه و دار و ندارشون رو بالا میکشه. لوتر همونجا عزمش رو جزم کرد که کلیسا رو اصلاح کنه و به همه مسیحیان بگه که این ادعاهای کلیسا و فروش توبه‌نامه ها همش مندرآوردی و دروغه و هیچ جای کتاب مقدس هم درباره فروش توبه‌نامه و این داستانا چیزی گفته نشده. لوتر تمام نقدهاشو در قالب رساله‌ای معروف به رساله 95 ماده‌ای منتشر کرد و این رساله رو به درب کلیسای ویتنبرگ میخکوب کرد. به لطف صنعت چاپ، رساله لوتر در عرض 2 هفته در کل آلمان و در عرض 2 ماه در کل اروپا پخش شد. خیلی زود کلیسا واکنش نشون داد و دستور دستگیری لوتر رو صادر کرد. ولی فردریک خردمند، حاکم ایالتی که لوتر تو اون زندگی میکرد، یعنی ایالت ساکسونی، حاضر به تحویل لوتر نشد. با توجه به حمایت‌های فردریک خردمند و پیگیری‌های ایشون، قرار شد نماینده پاپ در شهر آگزبورگ آلمان یه جلسه‌ای رو با لوتر داشته باشه به این امید که لوتر توبه کنه و از ادعاهاش کوتاه بیاد. این جلسه هم برگزار شد، ولی لوتر از ادعاهاش کوتاه نیامد که نیامد. بعد از این جلسه نافرجام، از طرفی کلیسا فشار می‌آورد که لوتر رو زودتر دستگیر کنن و تحویل بدن و از طرف دیگه هم فردریک خردمند حاضر به تحویل لوتر نمی‌شد. و اینجا بود که امپراتور باید تصمیم نهایی رو می گرفت. ولی خب امپراتور مرد و همین اتفاق برای مدتی توجه ها رو از لوتر دور کرد. امپراتور 19 ساله جدید بعد از اینکه با رأی بزرگان امپراتوری به قدرت رسید، باید درباره چالش بزرگی که مارتین لوتر درست کرده بود تصمیم می‌گرفت و تصمیمش هم این بود که مارتین لوتر باید محاکمه بشه. با رایزنی‌های فردریک خردمند قرار شد جلسه رسیدگی به اتهامات مارتین لوتر در خاک آلمان برگزار بشه و همچنین قرار شد امپراتور امنیت مارتین لوتر رو برای اومدن به این جلسه و بازگشت به شهر خودش تأمین کنه. فردریک میدونست که ممکنه آدم‌های پاپ وسط راه دخل لوتر رو بیارن و برای همینم از امپراتور خواست که امنیت لوتر رو تضمین کنه. امپراتور هم موافقت کرد و قرار شد لوتر در جلسه مشورتی با حضور امپراتور، نمایندگان پاپ، فردریک خردمند و سایر بزرگان امپراتوری شرکت کنه تا به اتهاماتش رسیدگی بشه، یا از ادعاهاش کوتاه بیاد و یا اینکه به جرم توهین به مقدسات محکوم و سوزونده بشه. این خلاصه‌ای بود از قسمت اول داستان زندگی مارتین لوتر. بریم ببینیم در ادامه چه اتفاقاتی افتاد. سلام و درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی پادکست رخ. من امیر سودبخش هستم، روایتگر داستان زندگی کسانی که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن. شما به دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی مارتین لوتر گوش میکنید. یادتون باشه که اپیزودهای پادکست رخ رو میتونید در کانال یوتیوب رخ هم دنبال کنید و اینجوری از ما حمایت کنید. علاوه بر این در کانال یوتیوب رخ ما کلی ویدیوهای کوتاه تاریخی دیگه هم داریم که مطمئنم از دیدنشون لذت میبرید. بریم سراغ قسمت آخر داستان زندگی مارتین لوتر. حامی این قسمت اسنپ‌پیه. با اسنپ‌پی شما میتونی خرید اقساطی داشته باشی. جالبه که اولین نشونه های پرداخت اقساطی برمیگرده به 5000 سال پیش که کشاورزها در بین النهرین از اعتبارشون برای خرید و فروش قسطی استفاده میکردن. تو دنیای امروز هم با توجه به کاهش نقدینگی، روش خرید قسطی از اسنپ‌پی میتونه خیلی هیجان انگیز باشه. چرا؟ چون که شما هم میتونی با تخفیف خرید کنی و همین که مبلغ خریدت رو تو 4 تا قسط پرداخت کنی، اونم بدون کارمزد و بدون نیاز به چک و سفته. برای خرید محصولات قسطی از برندهای معتبری که با اسنپ‌پی همکاری میکنن، کافیه که وارد سوپر اپلیکیشن اسنپ بشید و با ورود به بخش سرویس اعتباری هر چی رو که میخواین قسطی خرید کنید و بعداً پرداخت کنید. حامی این قسمت اسنپ‌پی. قبل از اینکه به ماجرای دادگاه لوتر یا جلسه شورای ورمز ورود کنیم، اول خیلی کوتاه درباره مشهورترین آثار لوتر که قبل از برگزاری این جلسه منتشر شده بود صحبت می‌کنیم و بعد میریم سراغ این جلسه. آثاری که قرار بود لوتر به خاطر اونا محکوم بشه. از اعلامیه 95 ماده‌ای لوتر گفتیم و الان می‌خوایم درباره 3 تا از معروف‌ترین آثارش بگیم. در سال 1520 لوتر 37 ساله شد و این سال یکی از مهمترین سالهای حیات لوتر بود و بهترین و معروفترین آثار لوتر هم تو همین سال منتشر شد. نام اولین رساله خطاب به اشراف مسیحی ملت آلمان بود. لوتر تو این رساله از نجبای مسیحی آلمان میخواد که در این شرایط اضطراری به نمایندگی از مسیحیان دیگه دست به کار بشن و یه شورایی تشکیل بدن که تو اون شورا بتونن خطاهای کلیسا رو اصلاح کنن. لوتر برای مبارزه با خطاهای کلیسا بیشتر از همه از شاهزاده‌های آلمانی که تو سرزمین خودشون قدرت رو در دست داشتن کمک خواست، که البته به مرور خیلی‌هاشون هم به این درخواست پاسخ مثبت دادن. بعد از انتشار این رساله بود که پاپ لوتر رو مرتد اعلام کرد و بهش 60 روز مهلت داد که خودش رو تحویل بده، که داستانش رو تو اپیزود قبل گفتیم. در ادامه لوتر برای پاسخ کوبنده‌تر به پاپ رساله‌ای رو با عنوان سوار احکام دجال منتشر کرد که واقعا انتشارش جسارت و شجاعت زیادی می‌خواست. شاید نیچه زمانی که شجاعت رو رویارویی شخص با باورهای خودش معنا می‌کرده، داشته به مارتین لوتر فکر می‌کرده. حالا ببینیم لوتر در رساله سوار احکام دجال چی گفت و اصلا دجال به چه مفهومیه. اگه یادتون باشه قبلا هم گفتیم که خیلی از اروپایی‌های قرن 16 معتقد بودن که در روزهای پایانی حیات خلقت به سر میبرن. عبور ترکای مسلمون از بالکان و پیشروی اونا به سمت اروپای مرکزی، فقر و رنج و بیماری و بلایای طبیعی، همه اینا باعث باور مسیحیان به روزهای پایانی دنیا و رسیدن آخر زمان شده بود. منتها مسیحا باور داشتن که در آخر زمان دجال که همون شیطان باشه بر دنیا حکومت میکنه و این دجال با رستاخیز مسیح نابود میشه. حالا در حالی که لوتر در مراحل قبلی زندگیش معتقد بود که دجال در آینده نزدیک خواهد اومد، ولی در سال 1520 اون به این نتیجه رسید که اتفاقا دجال اومده و حی حاضره. دجال کیه؟ شخص پاپ. لوتر میگفت نشونه هایی که ما از دجال داریم رو بررسی کنیم ببینیم دجال کیه. ما میدونیم که دجال از درون به کلیسا خیانت میکنه و پاپ هم داره همین کارو میکنه. ما میدونیم دجال اقتدار امپراتوری روم رو کم میکنه که پاپ هم همین کارو کرده. و ما میدونیم که دجال جایگاه خدا رو در کلیسا میگیره و با نشونه ها و آموزه های غلط پیروان مسیح رو گمراه میکنه و پاپ هم دقیقاً داره همین کارو میکنه. با توجه به اینکه پاپ لوتر رو مرتد اعلام کرده بود، به نظر لوتر مایه افتخار بود که کسی توسط دجال محکوم بشه. لوتر گفت اگه من اونقدر برای دجال اهمیت دارم که برام حکم اعدام صادر کرده و میخواد منو محاکمه کنه، پس مطمئنن پیام من پیام انجیله و این انجیله که تهدیدی برای دجال محسوب میشه. اینجا بود که گفتیم پاپ کتابهای لوتر رو سوزوند و لوتر هم در میون طرفدارانش فرمان دستگیری خودش که از سمت پاپ صادر شده بود رو آتش زد. و اما مهمترین رساله لوتر در سال 1520 رو میشه به حق رساله‌ای به نام آزادی مسیحیان دونست. رساله آزادی مسیحیان یا آزادی فرد مسیحی. این رساله مشهورترین اثر لوتره. لحن و فهوای کلام لوتر در این رساله با رساله‌های قبلیش تفاوت داره. در حالی که در رساله‌های قبلی کلام لوتر مملو از خشم و غضب بود، ولی در آزادی مسیحیان لوتر آرومه و تمایلی نداره که آتش اختلاف و تفرقه رو شعله‌ورتر کنه. لوتر در این رساله مدعی میشه که مسیحیان تحت سلطه هیچ کسی جز خدا نیستن و یه مسیحی تابع هیچ کس و هیچ چیز نیست و بر همه چیز اشراف داره. لوتر تو این رساله به طرز عجیبی مدعی شد که راه رسیدن به سعادت و راه رستگاری اعمال نیک انسانها نیست. شما هر چقدر هم که کردار نیک و عمل صالح داشته باشید، لزوماً سعادتمند نمیشید و نجات پیدا نمی کنید. پس راه نجات چیه؟ لوتر میگه راه نجات فقط ایمان به عیسی مسیح و بس. لوتر میگه اولین کاری که هر مؤمن مسیحی باید انجام بده اینه که هر گونه اعتماد به اعمال رو کنار بذاره و فقط ایمانش رو قوی کنه. ادعای عجیب و پرچالشیه دیگه، نه؟ البته خب خلاصه کردن ادعاهای لوتر و حرفهای لوتر تو چند تا جمله هم کاره سختیه. من خودم این رساله رو خوندم و کتابش هم به فارسی ترجمه شده، رسالهش به فارسی ترجمه شده. پیشنهاد میکنم که اگه دوست داشتید بیشتر بدونید این کتاب رو تهیه کنید و بخونید. خب حالا که متوجه شدیم لوتر در رساله هاش کلیسا و شخص پاپ رو با خاک یکسان کرده و برداشت جدیدی هم از فرامین مسیح داشته، بریم ببینیم در جلسه شورای مشورتی یا همون دادگاهی که براش تشکیل داده بودن چه اتفاقاتی افتاد. بر اساس گزارش های وقت به نظر میرسه که لوتر بعد از ورود به سالن بزرگ جلسه با دیدن صحنه کمی دستپاچه شده و احتمالاً به این موضوع فکر میکرده که داره آخرین لحظات آزادیش رو تجربه میکنه. در برابر روتر بزرگان امپراتوری جمع شده بودن. خود امپراتور، نجبای بزرگ و کوچک، اسقف‌ها، کاردینال‌ها و راهبان، همشون هم با لباس‌های فاخر و البته با توپ پر. تو همون ابتدای جلسه نماینده پاپ تمام کتاب‌ها و رساله‌های لوتر رو جلوش روی میز چیند و گفت که آیا تایید می‌کنی که تو اینا رو نوشتی؟ لوتر گفت که خب بله، همه می‌دونن که اینا رو من نوشتم. نماینده پاپ گفت چیزایی که نوشتی توهین به کلیسا، توهین به شریعت و توهین به بزرگترین مقام کلیسا یعنی شخص پاپه. آیا توبه میکنی و حرفای خودتو پس میگیری یا نه؟ نماینده اجازه هیچ توضیح اضافی هم به لوتر نداد و فقط گفت که آیا توبه میکنی یا نه؟ لوتر که اسیر جو وحشتناک جلسه شده بود زرنگه کرد و گفت که یه روز فرصت میخوام تا درباره این موضوع فکر کنم و جوابمو بدم. انگار دوستاش یه روز بیشتر زنده بمونه، یا یعنی اینکه شاید دوستاش یه روز بیشتر به کاراش فکر کنه. لوتر درخواستش رو داد و دادگاه هم با اکراه درخواست لوتر رو پذیرفت. لوتر رفت که با خودش خلوت کنه و دوباره همون افکار وحشتناک به مغزش هجوم آورد. همون جدال‌هایی که با صدای بلند با شیطان داشت. پدر معنویش دکتر اشتاپیتز بهش گفته بود که نباید با این شدت به کلیسا حمله کنی و همه چیزو نابود کنی. اشتاپیس به لوتر گفته بود بدون کلیسا مسیحی‌ها بی سرپرست میشن و مردم بدون سرپرست دیگه کسی رو ندارن که بهشون تکیه کنن. ولی لوتر میگفت در هر صورت آگاهی هزینه داره و ما باید این هزینه رو بدیم تا بتونیم چهره واقعی مسیحیت رو به مسیحیان نشون بدیم. لوتر تقریبا تا نزدیکی‌های صبح با خودش کلنجار رفت و فردا دوباره در دادگاه حاضر شد. باز هم اولین سوال نماینده پاپ این بود که مارتین لوتر، آیا از سخنان توبه میکنی یا نه؟ این بار لوتر پاسخ داد که کارهای من به سه دسته تقسیم میشن. اولین دسته مربوط میشه به پارسایی اخلاقی و ایمان به مسیح که حتی دشمنان من باش مخالفتی ندارن و ستایششون میکنن. نیازی هم به توبه ندارن. دسته دوم کارهای من درباره سوء استفاده روحانیت و پاپ از دین و آیین مسیحه که حتی اگه تند روی هایی هم در بعضی جاها داشته باشم وجدانم اجازه نمیده که بخوام درباره مجموع حرف هام توبه کنم و من سر حرفم هستم. به خاطر احکام پاپ و نظریات مردانش وجدان مؤمنین آزار دیده. اگه من حرفا و رساله های خودم رو تکذیب کنم کاری نکردم جز افسودن قدرت جباران و نه تنها روزنه ها بلکه تمامی درها رو برای این رفتار غیر خدایی باز کردم. و اما دسته سوم کارهای من مربوط میشه به تندترین نوشته هام که در اونها اغلب مستقیماً به کسی حمله کردم که تو این مورد تصدیق میکنم این موزگیری ها شایسته یه استاد دانشگاه یا یه راهب نیست و من از لحن به کار رفته در اونها عذرخواهی میکنم. اما و این امای بزرگی بود، اما از حقایق الهیاتی مطرح شده در اونها هم توبه نمیکنم. در اصل لوتر هیچ کدوم از حرفای خودش رو پس نگرفت و نماینده پاپ هم فوراً متوجه این موضوع شد و به لوتر یادآوری کرد که دانشگاه‌ها و سلسله مراتب کلیسا هر دو الهیات تو رو ارتدادی میدونن. نماینده پاپ به طعنه به لوتر گفت که آیا واقعاً فکر میکنی فقط تو حقیقت رو میدونی و فقط تو میتونی کتاب مقدس رو درست درک کنی؟ نماینده پاپ گفت تو حق نداری درباره اونچه که قبلاً کلیسای کاتولیک تعیین کرده شک کنی. چیزی که همیشه سنت و عرف بوده و رعایت شده، ایمانی که مسیح عالی ترین قانون گذار برای ما گذاشته و با خون شهدا تقویت شده. مثل همیشه برای توجیه کاستی ها و برای سرپوش گذاشتن روی ایرادات رفتن سراغ خون شهدای بدبخت. در آخر نماینده پاپ گفت مارتین لوتر، واضح و روشن برای آخرین بار پاسخ بده، توبه می کنی یا نه؟ اینجا بود که لوتر در پاسخ جملاتی رو گفت که برای همیشه در تاریخ مسیحیت موندگار شدند. لوتر گفت من خطایی نکردم، ولی اگه شما فکر میکنید من خطا کردم، خطای من رو فقط با استناد به کتاب مقدس ثابت کنید، نه با استناد به قوانین پاپ و قوانین شوراهای مسیحیت. اگه تونستید این کارو بکنید، من تمام آثارمو تکذیب میکنم و تو آتیش میسوزونم. الانم اگه به دنبال یه پاسخ ساده و کوتاه میگردید، باشه، من پاسخ میدم. تا زمانی که بر اساس کلام خدا و نه با کلام پاپ متقاعد نشم، وجدانم تنها اسیر کلام خداست و من برخلاف وجدانم کاری انجام نمیدم و توبه نمی کنم. دیگه تکلیف روشن شد و جلسه تموم شد. جلسه تموم شد و طبق قولی که امپراتور داده بود، قرار شد که لوتر با اماننامه‌ای که از امپراتور گرفته برگرده به ویتنبرگ و در این حال امپراتور با مشورت بزرگان حکم نهایی لوتر رو صادر کنه. حکمی که البته همه می دونستن چی بود و تقریبا هیچ کسی درباره شکی نداشت. لوتر نیروی خطرناکی بود که مبانی ایمان مقدس مسیحیت رو در امپراتوری ویران کرده بود و باید به اشد مجازات محکوم می شد. لوتر باید اعدام می شد. قبل از اینکه حکم علیه لوتر صادر بشه، لوتر خیلی زود به همراه یکی از دوستاش برگشت به سمت ویتنبرگ. اونم در حالی که زمزمه هایی شنیده می شد مبنی بر این که قرار آدم های پاپ و جاسوس های کلیسا لوتر را تو همون راه برگشت سربنیز کنن و قبل از اینکه پاش به ویتنبرگ برسه اونو بکشنش. فاصله ویتنبرگ تا ورمز بیش از 500 کیلومتر بود و این مسیر برای آدم های پاپ بهترین گزینه برای خلاص شدن هرچه سریعتر از شر مارتین لوتر بود. اونا میتونستن وسط راه لوتر رو بدزدن و هر کاری میخوان باهاش بکنن و خب همین اتفاق هم افتاد. مارتین لوتر در راه برگشت دزدیده شد. تو مسیر برگشت چندین سوار مسلح به کالاسکه لوتر حمله کردن، دست و پاشو بستن، یه گونی هم کشیدن رو سرش و لوتر رو دزدیدن و بردن. در تمام لحظاتی که لوتر روی اسب به سمت ناکجا آباد می رفت، داشت به مسیری که تو زندگیش انتخاب کرده بود فکر می کرد و می دونست که داره آخرین دقایق عمرش رو سپری می کنه. سواران مسلح چند ساعت بعد لوتر رو رسوندن به یه قلعه بزرگ و وقتی که گونی رو از روی سر و صورت لوتر باز کردن، اولین شخصی که لوتر در جلوی چشمانش دید پاپ نبود. اولین کسی که لوتر دید نماینده فردریک خردمند بود. بله، فردریک خردمند پیش دستی کرده بود و خودش لوتر رو دزدیده بود تا اینطوری جان لوتر در امان باشه. حامی این قسمت برند تخصصی پروشاینه. دغدغه کسایی که ماشین ظرفشویی دارن انتخاب یه شوینده مناسبه که هم کیفیت خوبی داشته باشه و هم آسیبی به ماشین ظرفشویی نرسونه. پروشاین برندیه که در وضعیت کنونی بازار که محصولات خارجی یا به صورت قاچاق وارد میشن و قیمت بالایی دارن یا تقلبی اونا تو بازار زیاد شده، اومده یه محصول با کیفیت و با قیمت مناسبی رو ارائه کرده که با هر ماشین ظرفشویی هم سازگاره. پروشاین با تکیه بر تجربه و تکنولوژی روز و نوآوری سبد کاملی از شوینده های تخصصی مثل قرص، ژل، پودر ماشین ظرفشویی و مکمل هایی مثل جلا دهنده و نمک ماشین ظرفشویی رو به مصرف کننده هایی که دنبال یه برند حرفه‌ای هستن ارائه داده. اگه میخواین بابت شستجوی ظرفا و سلامت ماشین ظرفشویی خیالتون راحت باشه، برند پروشاین میتونه انتخاب خوبی باشه. حامی این قسمت برند تخصصی پروشاین. بعد از بازگشت لوتر به سمت ویتنبرگ، بزرگان امپراتوری تشکیل جلسه دادند و مطابق پیشبینی‌ها به این نتیجه رسیدند که لوتر مرتده و باید مجازات بشه، باید اعدام بشه. دقیقاً یک ماه بعد از بازگشت لوتر به سمت ویتنبرگ، امپراتور در فرمانی که به فرمان ورمز مشهور شد، در 26 می سال 1521 دستور داد که مارتین لوتر فوراً باید دستگیر بشه و هر کسی که بهش کمک کنه یا عقایدش رو تبلیغ کنه خودش هم با مجازات ارتداد مواجه میشه. در فرمان ورمز اومده بود که هیچ کس حق نداره لوتر رو در خونش بپذیره، هیچ کس نباید بهش خوراک و نوشیدنی بده و یا اونو مخفی کنه و هر کسی هر جایی لوتر رو دید باید اونو دستگیرش کنه و تحویل مقامات امپراتوری بده. لوتر برای بار سوم طرد شده بود. اون یه بار توسط پاپ طرد شد، بار دوم توسط فرقه مذهبی خودش و این بار توسط امپراتور. ولی خب هیچ کس از لوتر خبر نداشت و لوتر تحت حفاظت فردریک خردمند در قلعه وارتبورگ جا خوش کرده بود. البته باید اینم اضافه کنیم که جلسه شورای تصمیم گیری در خصوص مارتین لوتر در شهر ورمز آلمان در حالی برگزار شد که امپراتوری مقدس روم با چالش‌های بزرگ دیگه هم درگیر بود. در امپراتوری مسلمان عثمانی سلطان سلیمان معروف به تازگی تاج سلطنت رو بر سرش گذاشته بود و مهمترین تهدید برای امپراتوری مسیحی روم حساب می شد. شورای ورمز در ماه می به کار خودش پایان داد و در ماه اوت بلگراد به دست سلطان سلیمان افتاد. از طرفی امپراتوری عثمانی از شرق به امپراتوری روم حمله کرده بود و از طرف دیگه هم در مرزهای جنوبی و غربی هم فرانسه داشت به قلمرو امپراتوری روم دسترازی می کرد. خطر فرانسه هم بود. تازه همه اینا در حالی بود که در خاک آلمان لوتر به شدت محبوب شده بود. تا جایی که وقتی برای دادگاه ورمز به این شهر رفته بود، مردم مثل یک قدیسه باش برخورد کردند و لوتر حمایت کامل مردم و حمایت اکثریت قشر دانشگاه و روحانیت در آلمان رو پشت سرش داشت. علاوه بر اینا ما میدونیم که فردریک خردمند هم در مناطق تحت فرمان رواییش مستقل عمل میکرد و اینطوری نبود که فقط بله قربانگوی امپراتور باشه. جمعی جهاد باعث شد که لوتر در قلعه وارتبورگ جاش امن باشه. کسی از لوتر خبر نداشت ولی انگار مردم میدونستن که جاش امنه. اقامت در قلعه سخت بود ولی بیفایده نبود. در مدتی که لوتر در قلعه بود اون شروع کرد به ترجمه کتاب مقدس به زبان آلمانی. قبلا هم گفتیم که کتاب مقدس فقط به زبان لاتین ترجمه شده بود و همه جا هم به زبان لاتین خونده می شد. اصلا ترجمه کتاب مقدس به زبان دیگه‌ای یه جورایی کفر محسوب می شد. کلیسا به هیچ عنوان اجازه چنین کاری رو نمیداد و با کسایی که قبل از لوتر این کار رو شروع کرده بودن به شدت برخورد کرده بود. ولی لوتر که میخواست مردم به زبان مادری خودشون با کتاب مقدس ارتباط برقرار بگیرن و به کشیش و روحانیون مذهبی هم نیازی نداشته باشن، برخلاف قوانین کلیسا شروع کرد به ترجمه کتاب مقدس بخش عهد جدید. در اپیزود قبل گفتیم که کتاب مقدس شامل دو بخشه، عهد عتیق که مربوط به کتابهای مقدس قبل از ظهور مسیحه و عهد جدید که مربوط به کتابهای مقدس بعد از ظهور مسیحه و 4 انجیل معروف هم تو این بخشه. و لوتر در قلعه وارتبورگ این بخش رو ترجمه کرد و ترجمه خودش هم به فردریک خردمند تقدیم کرد. ترجمه قسمت عهد عتیق هم 12 بعد توسط لوتر انجام شد. اگرچه ترجمه های مخفیانه ای از کتاب مقدس به زبان آلمانی وجود داشت، ولی ترجمه لوتر بهترین ترجمه تا اون زمان بود. نه تنها از منظر ترجمه کتاب مقدس، بلکه به لحاظ توسعه زبان آلمانی ترجمه لوتر بهترین بود. ترجمه این که هم ادبی بود و هم قابل فهم برای عوام. این ترجمه لوتر با استقبال گسترده مواجه شد و البته جنگ و جدل هم کم نداشت. یکی از بحث برانگیزترین جنبه های این ترجمه تصمیمی بود که لوتر در زمان ترجمه آیه 28 از باب سوم رساله رومیان به زبان آلمانی گرفته بود. لوتر وقتی به این آیه رسید یک کلمه بهش اضافه کرد که تو نسخه یونانی کتاب مقدس اصلا وجود نداشت. این آیه در نسخه لاتین اینطور ترجمه شده بود: یقین می‌دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می‌شود. حالا لوتر در نسخه ترجمه آلمانیش کلمه تنها رو اضافه کرد و به این صورت نوشت: یقین می دانیم که انسان بدون اعمال شریعت و تنها محض ایمان عادل شمرده می شود. اضافه کردن کلمه تنها به جمله کلی جار و جنجال به پا کرد و لوتر متهم به دست بردن در کلام خدا شد. ولی خودش میگفت که مترجم گاهی باید برای اینکه نسبت به زبان جدیدی که داره ترجمه میکنه وفادار بمونه، باید از ترجمه تحت و لفظی و لغت به لغت دور بشه و مفهوم اصلی رو به مخاطب برسونه. در اینجا هم مفهوم اصلی اینه که فقط و تنها فقط ایمان به مسیحه که میتونه ما رو نجات بده بدون هر گونه عملی که شریعت گفته. اینم از داستان ترجمه کتاب مقدس به زبان آلمانی توسط مارتین لوتر که یکی از ماندگارترین آثار لوتر همین ترجمهش محسوب میشه. ولی خب در زمانی که لوتر در قلعه وارتبورگ مشغول ترجمه کتاب مقدس بود، در بیرون از قلعه و در شهرهای مختلف قوغا شده بود، شورش شده بود. طرفدارای لوتر در جای جای آلمان شروع کردن به شورش علیه دستگاه پاپ، اونم با خشونت زیادی که به هیچ عنوان مورد تایید لوتر نبود. طرفدارای لوتر به این بهونه که ما کشیش و موعظه‌گر نمی‌خوایم و خودمون فقط به کمک انجیل راهمون رو پیدا می‌کنیم، ریختن سر کشیش‌ها و کلیساها. دانشجوها و شهروندا تصاویر مذهبی رو با آتیش کشیدن، مجسمه‌های مذهبی کلیسا رو تخریب کردن و میگفتن که نشونه ها و تصاویر مذهبی بدعت کلیساست و باید از بین بره. در ویتنبرگ دانشگاه در آستانه تعطیلی و شهر در آستانه یه آشوب تمام عیار بود. بزرگای شهر وقتی دیدن که نمیتونن جلوی وخیمتر شدن اوضاع رو بگیرن، با واسطه از لوتر خواهش کردن که از قلعه بیرون بیاد و خودش این آتیشی که به پا کرده رو خاموش کنه. ولی خب بیرون اومدن از قلعه برای لوتر خیلی خطرناک بود و هر آن ممکن بود که یا دستگیرش کنن و یا بکشنش. در صورت لوتر این خطر را به جون خرید و با نام مستعار شوالی جورج از قلعه خارج شد تا خودش از نزدیک اوضاع رو بررسی کنه. لوتر که ریش و موهای سرش رو اصلاح نکرده بود، چهرش بیشتر شبیه به یه سرباز بود تا یه راهب. در ششم مارس 1522 لوتر 39 ساله به سلامت به ویتنبرگ رسید. اون دیگه در طول عمرش این شهر رو بجز برای سفرهای کوتاه و کاری هیچ وقت ترک نکرد. در ویتنبرگ لوتر چهره واقعی خودش رو به مردم نشون داد و گفت که من مارتین لوترم و هیچ وقتم موافق خشونت نبوده و نیستم. مردمم باید دست از شورش بردارن. در طول 8 روز بعد لوتر 8 بار درباره اصلاحات و ضرورت مهربانی به همه موعظه کرد و مدعی شد که دانشجویان و اساتید اصلاح طلب با همشهریای مسیحی خودشون بسیار نامهربان برخورد کردند. لوتر میگفت من با اصلاحات موافقم، منتها نه با اصلاحات زوری. اصلاحات اگه به کسی تحمیل بشه دیگه اصلاح نیست، بلکه یه شریعت و یه بدعت جدیده. من موعظه میکنم، آموزش میدم، مینویسم، اما هیچ کسی رو به زور مجبور به اصلاح نمیکنم، چون ایمان باید آزادانه و به دور از اجبار باشه. در آخرم لوتر گفت شورش و قیل و قال تحت هیچ شرایطی واکنش مناسبی نیست و باید هر چه زودتر این قائله به پایان برسه. با صحبت‌های لوتر شورش مردم در ویتنبرگ کنترل شد و آرامش کم کم به شهر برگشت. در خلال یه سال و نیم بعد لوتر در ویتنبرگ یه آرامش نسبی داشت. اون مشغول آموزش شد، کار روی رساله‌های جدیدش رو شروع کرد و سیستم جدید دانشگاه رو هم سازماندهی کرد. مقامات سلطنتی هم که قرار بود اونو بازداشت کنن هیچ وقت پیداشون نشد. اما حتی در این دوره آرام هم ابرهای طوفانی همچنان در افق نزدیک تشکیل شدن و طوفان بزرگ برپا شد. قیام بزرگ دهقانان در بخش‌های بزرگی از امپراتوری روم که الان می‌خوایم داستانش رو بگیم. یکی از مهمترین اتفاقات زندگی لوتر و واکنشی که لوتر به این ماجراها داشت همین قیام بزرگ دهقانانه. در اواخر قرون وسطا دهقانها مالک زمین خودشون نبودن و در نظام ارباب رعیتی ملک و زمینی که داشتن به صورت امانت در اختیارشون بود و صاحب اصلی دهقانها نبودن. زمینی هم که روش کار میکردن مشمول پرداخت عوارض و مالیات زیادی بود. عوارض و مالیاتی که مقدارش از قبل مشخص بود و اگه در نتیجه بدی آب و هوا یا حمله یا آفات محصول از بین میرفت یا کم میشد، مقدار عوارض و مالیات تغییر نمیکرد. حالا اگه این وسط یه دهقانی بدبخت بدهکار میشد و چیزی نداشت که بده، میومدن محصول سال بعدش رو برمیداشتن و اینجوری باهاش تسویه حساب میکردن. از طبقه دهقانا بدبخت‌تر طبقه رعایا بودن. رعایا مثل برده روی قطعه‌های کوچیکی از زمین کار میکردن و یه چیزی در حد بخور و نمیر هم بهشون میدادن. علاوه بر مالیات و دیون معمول، دهقان‌ها و رعایا به دلایل مختلف بازم باید پول می‌دادن. مثلا برای کریسمس یا برای تولد هر فرزندی که می‌خواست غسل تعمید داده بشه، برای ازدواج، برای فوت، برای هر چیزی باید پول زور می‌دادن. تازه وقتی سرپرست خانواده فوت می‌کرد، ارباب اجازه داشت ارزشمندترین دارایی متوفا را از خانواده‌اش بگیره و اگه متوفا رعیت بود، ارباب حق داشت همه داراییشو بگیره. بهش میگفتن مالیات بر ارث. اسم خوشگل میذاشتن که بگن قانونم باید رعایت کنی. شورش دهقان‌ها هم از شکایت برای لغو همین مالیات بر ارث شروع شد. البته این اولین باری نبود که دهقان‌ها شورش میکردن. در گذشته و در سال 1476 یه دهقان ساده‌ای به نام هانس بهیم یه روز اومد ادعا کرد که آره، من مریم باکره رو در خواب دیدم و حضرت مریم بهم گفته که در این جهان و در روی زمین هیچ مقام مافوقی وجود نداره و همه مردم پیش خدا برابرن. بعدش هم حضرت مریم گفته که مالیات‌ها عادلانه نیستن و باید حذف بشن. مالکیت خصوصی هم به همین ترتیب غیر عادلانه است و همه دارایی‌ها باید به مالکیت عمومی در بیاد. همه اینا رو حضرت مریم خودش بهم گفته تو خواب. این آقای هانس در این حال که بی سواد بود، ولی یه موزگر پرشور و ماهری بود و در اوج جنبشی که به راه انداخت تونست 35,000 دهقان رو دور خودش جمع کنه. ولی خب در نهایت کارش به جایی نرسید و شورشی که به پا کرده بود با خشونت تمام به پایان رسید. 17 سال بعدش در سال 1493 دهقان‌ها که از وضعیت موجود به تنگ اومده بودن یه بار دیگه شورش کردن. تو این شورش دهقان‌ها از کفشی که به پا می‌کردن به عنوان پرچم شورش استفاده کردن و این کفش به نماد نبرد دهقان‌ها تبدیل شد. کفش چرمی ساده‌ای به نام بانشو که در قسمت روی پا بند می‌خورد. دهقان‌ها در این شورش هم شکست خوردن، ولی نماد بانشو به حیات خودش ادامه داد تا در زمان داستان ما که دوباره دهقان‌ها با همین نماد شورش کردن و این بار شورش از تمام دفعات قبل بزرگتر و تأثیرگذارتر بود. اولین جرقه های جنگ دهقان ها عملا در پاییز 1524 زده شد، یعنی 31 سال بعد از شورش قبلی، و برخلاف معمول که در زمستون معمولا از شدت جنگ و شورش ها کاسته می شد، ولی این بار اینطور نبود و اوضاع هر روز بدتر شد. تا اواخر بهار سال بعد شورش دهقان ها گسترش پیدا کرد و قسمت های زیادی از خاک آلمان رو در بر گرفت. در جنوب آلمان تعدادی از دهقان‌ها به نمایندگی از بقیه مردم اومدن خواسته‌هاشون رو در قالب یه رساله 12 بندی اعلام کردن که رساله اونا به اصول 12 گانه دهقان‌ها مشهور شد و به لطف صنعت چاپ خیلی زود 25,000 نسخه از این اصول 12 گانه چاپ و در سراسر آلمان و اروپا منتشر شد. اصول 12 گانه در واقع 12 تا درخواست بودند که درخواست‌ها ماهیت اقتصادی و سیاسی و مذهبی داشتند. شورش دهقان‌ها با خشونت زیادی همراه بود. دهقان‌ها صومعه‌ها و کلیساها و اموال عمومی را غارت کردند و همین موضوع باعث شد که لوتر یکی از تندترین رساله‌های خودش را درباره جنگ دهقان‌ها بنویسه و نه تنها ازشون حمایت نکنه، بلکه علیهشون موضع بگیره. لوتر معتقد بود که نجیب زاده ها و اربابا مسئول وضعیت فعلی هستند و اگه اونا با مردم رفتار منصفانه ای داشتن این اتفاقات نمی افتاد. اما در این حال لوتر گفت که دهقان ها به هیچ عنوان نباید به خشونت متوسل می شدن، چون با این کار به هدفشون نمی رسن و در مقابل خشونت بیشتری رو متوجه خودشون می کنن. در ادامه لوتر رفت سراغ اصول 12 گانه دهقان ها و درباره بعضی از این اصول نظرات انتقادی خودش رو بیان کرد. یکی از شکایات دهقان ها این بود که روحانیون به بهونه احکام مذهبی قسمت زیادی از محصول ما رو بالا می کشن. طبق قانون مذهب روحانیون 1/10 محصول دهقان ها رو تحت عنوان عشر می تونستن از اونا بگیرن. حالا بگذاریم که خیلی وقتا این 10% به 40% هم می رسید. لوتر در مورد این بند اعتراض دهقان ها حق رو به اونا نداد و گفت که عشر دینیه که به کتاب مقدس برمی گرده و باید داده بشه. یه بنده دیگه اصول 12 گانه مربوط به لغو بندگی بود و دهقان‌ها خواستار این بودن که رعیت داری ممنوع بشه، چون که مسیح همه انسان‌ها را آزاد کرده. ولی به نظر لوتر این درخواست هم ادعای غلطی بود. لوتر میگفت حتی پیامبرای بزرگی مثل ابراهیم هم برده داشتن، بنابراین نظام رعیتی نمیتونه معن بشه. از نظر لوتر دهقانان الهیات آزادی مسیحی رو غلط فهمیده بودن. لوتر میگفت یه مسیحی میتونه کاملا در سایه مسیح آزاد باشه و با این حال در زندان در قل و زنجیر باشه. لوتر میگفت آزادی که مسیح میده آزادی از قید و بندهای فیزیکی نیست، بلکه آزادی از بند گناه و شیطانه که این نوع آزادی از هر نوع آزادی فیزیکی برتره. و خب خیلی ها لوتر رو به خاطر این دیدگاهش به باد انتقاد گرفتن و گفتن که لوتر دهقانها رو در برابر اشرافزاده ها تنها گذاشته. در نهایت هم جنگ دهقانها برای اونا جز مصیبت و بدبختی چیز دیگه‌ای به همراه نداشت. اربابا و نجیبزاده ها با خشونت تمام شورش دهقانها رو متوقف کردند و حدود 100,000 نفر رو از دم تیغ گذروندن. 100,000 نفر. تازه بعد از پایان شورش مالیات ها و اجاره های زمین دهقان ها اونقدی اضافه شد که اربابا بتونن بدهی هایی که در طول این شورش متحمل شده بودن هم از خود دهقان ها بگیرن. جنگ دهقان ها به پایان رسید، ولی خیلی ها موضعی که لوتر در این جنگ گرفت رو در کنار موضعی که لوتر اواخر عمرش در قبال یهودیا گرفت رو که جلوتر بهش میرسیم، و این دوتا رو لکه ننگ کارنامه لوتر و تاریک ترین زوایای کاری لوتر میدونن. لوتر در یکی از سخیف‌ترین اظهار نظرش درباره قیام دهقان‌ها اونا رو سگ‌های هاری خوند که لایق ضرب و شتمند. در خلال جنگ دهقان‌ها چند تا اتفاق مهم دیگه هم برای مارتین لوتر افتاد که دوتاش تلخ و یکیش شیرین بود. اولین اتفاق تلخ مرگ دکتر شتاپیتز پدر معنوی لوتر بود. در 28 دسامبر 1524 دکتر شتاپیتز از دنیا رفت و لوتر رو در شوک بزرگی فرو برد. لوتر در بدترین شرایط زندگیش و در زمانی که در جنگ و جدال با شیطان بود از تنها آدمی که کمک می‌گرفت پدر شتاپیتز بود. جدای از این لوتر ارتباط خاصی با طبیعت شوخ اشتاپیتز داشت و خودش هم شوخ طبعیش رو از اشتاپیتز گرفته بود، هرچند که شوخی های لوتر گستاخانه و ادبیات لوتر بعضی مواقع دور از ادب بود. کلا لوتر در نوشته هاش هم از واژه های خارج از عرف و ادب کم استفاده نمی کرد. یه جا گفته اون کسی که تهمت میزنه و غیبت میکنه کاری جز جویدن مدفوع دیگران با دندانهای خودش نمیکنه و بهترین پاسخ برای کسی که داره غیبت میکنه و تهمت میزنه اینه که برو و آن کثافت را نوش جان کن. از این بدترم زیاد گفته که دیگه بهش ورود نمیکنه. خب گفتیم که دو تا اتفاق تلخ، اولیش که مرگ پدر شاپیتز بود و اتفاق تلخ بعدی هم مرگ فردریک خردمند در 11 می 1525 بود. وقتی به داستان زندگی لوتر دقت کنیم، دو تا اتفاق اگه دست به دست هم نمیداد، واقعا معلوم نبود که مسیر اصلاحات دینی لوتر به کجا کشیده میشه. اولی که درباره‌اش صحبت کردیم، اختراع ماشین چاپ بود که باعث شد آثار لوتر در سراسر اروپا پخش شه و صدای لوتر شنیده بشه. دومی مورد هم حمایت‌های فردریک خردمند بود که اگه نبود، لوتر هم مثل خیلی از آدم‌های شبیه به خودش، سرنوشت شومی در انتظارش بود. قبلا هم گفتیم که لوتر اولین مصلح دینی نبود. یکی از معروفترین آدم‌های شبیه به لوتر یوهان فان وزل آلمانی بود که بهش لقب اصلاح طلب قبل از اصلاحات رو دادن، به خاطر اینکه قبل لوتر بود این لقب رو بهش دادن. ایشون هم مثل لوتر استاد دانشگاه بود و مثل لوتر به فروش توبه‌نامه‌ها معترض بود و این کار رو مغایر با تعالیم مسیح می‌دونست. فانوازل به صراحت گفت که از پاپ و شوراها و تمامی ارباب کلیسا بیزاره و متنفره و فقط به حضرت مسیح ایمان داره. دادگاه تفتیش عقاید اونو محاکمه و محکوم کرد و فانوازل مجبور شد برای اینکه جونش رو از دست نده حرفاشو پس بگیره. ولی با این حال اون انقدر در زندان موند که تو همون زندان از دنیا رفت. تازه فانوازل هم عاقبت خوشی داشت نسبت به بقیه. فانوازل تو خیلی از مسائل پیشرو لوتر بود و خود لوتر هم به این موضوع اذعان داشت. ولی خب وازل حمایت شخصی صاحب قدرتی مثل فردریک خردمند رو نداشت و برای همین هم سرنوشتش شبیه به سرنوشت لوتر نشد. در هر صورت با مرگ فردریک خردمند لوتر دو تا از اصلی ترین حامیان خودش یعنی پدر اشتاپیتز و فردریک خردمند رو از دست داد و تنها شد. البته این تنهایی زیاد دووم نیاورد. چرا که لوتر برخلاف قوانین و مقررات کلیسا ازدواج کرد. اونم با کی؟ با یه راهبه‌ای که ایشون هم اجازه ازدواج نداشت. کاترینا همسر لوتر یکی از راهبه‌هایی بود که در خلال مبارزات اصلاحات مذهبی و در وسط جنگ دهقانان به همراه تعدادی از راهبه‌های دیگه به ویتنبرگ پناه آورده بود تا در سایه لوتر و یارانش از گزند حوادث در امان بمونه. و درست در خونین‌ترین لحظات دوران جنگ دهقان‌ها لوتر که یه مدت زمانی بود که درباره ازدواج به عنوان دستورالعمل انجیل موعظه می‌کرد، تصمیم گرفت تن به مخاطره بده و دلو بزنه به دریا و خودش هم ازدواج کنه. لوتر در خصوص مقوله ازدواج و منع ازدواج کشیشا گفت که خدای این دنیا یعنی شیطانه که زن و شوی رو کاری زشت جلوه میده و اونو شرم‌آور محسوب میکنه و من میخوام برخلاف میل شیطان ازدواج کنم. در هم کوفتن تابوی ازدواج راهب با یه راهبه استقبال آشکار از خطر بود. ولی خب لوتر این کار رو کرد تا پاپ رو از قبل هم عصبانی تر کنه. در 13 ژوئن سال 1525 کاترینای 26 ساله و مارتین 41 ساله توی مراسم ساده و مختصر با همراهی معدودی از بستگان درجه یکشون با هم ازدواج کردن و با گذشت زمان لوتر بیشتر از گذشته عاشق همسرش شد و با اقتدار بیشتری از این تصمیمش دفاع کرد. لوتر با وجودی که مثل اکثر مردان اون دوران زنا رو از لحاظ هوش کمتر از مردا میدونست و معتقد بود که نباید زنا در مسائل سیاسی و امور کلیسایی برتر باشن، ولی در این حال بعد از ازدواج گفت که حتی اگه مردا میتونستن خودشون هم بچه دارشن و ظاهرا به زن نیازی نداشتنم، باز دنیا بدون زنا ویران میشد، چون که زنها درباره مدیریت مالی و صرفه‌جویی خیلی میدونن و این همون چیزیه که فلسفه، سیاست و دولت بهش نیاز داره. احترام لوتر در قبال ذهن و استعداد برتری که زنها برای مسائل مالی داشتن بی هیچ شکی به تجربه خودش در مورد زنش برمیگشت. لوتر خودش اصلا توانایی مدیریت امور مالی رو نداشت و هیچ وقت هم از آثار و تألیفات خودش پولی رو قبول نکرد. این در صورتیه که اگه حتی درصد کمی از حق تألیف آثار بیشمارش که نزدیک به 100 جلد کتاب میشد و بارها هم چاپ میشدن و میگرفت، میتونست با پولش از مشکلات دائم مالی که خانوادش باش مواجه بودن نجات پیدا کنه. کاترین همسر لوتر علاوه بر اینکه کلی صرفه جویی میکرد، مجبور بود برای تأمین مخارج زندگیشون از محصولات باغبانی و پرورش خوک و آبجوسازی و اینجور کارا خودش برای خانواده پول در بیاره. کاترین انقدی کار دستی و سخت میکرد که لوتر به شوخی بهش میگفت آقا کتی. لوتر و کاترین تولد اولین فرزند خودشون رو با هیجانی زاید الوصف به انتظار کشیدن. اونا با این تصور متعصبانه رایج در اون دوران آشنا بودن که میگفتن طفلی که از زناشویی دو کافر و ملحد به دنیا بیاد یه دیو دو سره. و واقعا هم خیلی ها منتظر به دنیا اومدن یه دیو دو سر بودن. در 7 ژوئن سال 1526 کاترین پسرش رو به دنیا آورد، سالم و بدون هیچ نقص مادرزادی، یه بچه شاد و قوی. ولی اگه بر حسب تصادف فرزند اول لوتر مثل هزار بچه دیگه با یه نقص مادرزادی به دنیا می اومد، به نظر شما سرنوشت نهضت اصلاحات مذهبی چی می شد؟ معلوم نیست واقعا. البته این پسر تنها فرزند اونا نبود و دو پسر و 3 دختر دیگه هم به دنیا آمدن که متاسفانه 2 تا از دخترها در 8 ماهگی و 13 ماهگی از دنیا رفتن، که خب اون زمان چیز عادی بود، و در مجموع 3 پسر و 1 دختر برای لوتر و کاترینا باقی موندن. 20 سال زندگی مشترک لوتر با کاترینا انقدر شیرین بود که لوتر گفت من کتی خودم رو حتی با فرانسه و ونیز با هم هم عوض نمی کنم. یه جای دیگه هم لوتر گفت که هر کسی که زن و شراب و موسیقی رو دوست نداره تمام زندگی خودش رو در حماقت و جهالت به سر میبره. خب پس لوتر وسط جنگ دهقانها با کاترینا ازدواج کرد. ولی اگه جنگ دهقانان بحران بیرونی نهضت اصلاحات مذهبی به شمار میرفت، این نهضت یه بحران درونی هم داشت و اونم نزاع و درگیری های کلامی لوتر با شخصی به نام اراسموس بود. ما پرونده آقای اراسموس رو اینجا باز میکنیم و همینجا هم میبندیمش. واقعا حیفه که از جنبش اصلاحات مذهبی و رنسانس صحبت بکنیم و از اراسموس چیزی نگیم. راستش من قبلا هیچی از ایشون نمیدونستم، ولی در طول تحقیقاتی که برای این اپیزود داشتم انقدی شخصیت و عقایدش برام جالب شد که یه تایمی کلا لوتر رو ول کردم رفتم سراغ اراسموس. البته قرار نیست اینجا زیاد بهش بپردازیم و یه توضیح مختصری از خودش و اختلافش با لوتر میگیم. اراسموس مثل لوتر کشیش کاتولیک بود، مثل لوتر منتقد و مصلح دینی بود، از لوتر قدیمی تر بود و یه جورایی لوتر شاگرد غیر مستقیم اراسموس محسوب میشد و این دو نفر اشتراک نظرهای زیادی هم با هم داشتن، تا حدی که شایع شده بود کتابهای لوتر با همکاری اراسموس نوشته شده. یکی از کارهای بزرگی که اراسموس کرد تصحیح و انتشار کتاب مقدس بخش عهد جدیدش به زبان یونانی بود. قبلا گفتیم که زبان اصلی کتاب مقدس یونانی و عبری بود، منتها در قرون وسطا متن رسمی کتاب مقدس ترجمه لاتینی بود که 1000 سال قبل تهیه شده بود. یعنی 1000 سال قبل در قرن پنجم اومدن کتاب مقدس رو از یونانی به لاتین ترجمه کردن و این ترجمه انقدی داره اعتبار و مرجعیت بود که طی سالیان سال متن اصلی یونانی کتاب مقدس به فراموشی سپرده شد و همه متن لاتین رو میخوندن. حالا بعضیا از جمله لوتر و اراسموس معتقد بودن که ترجمه لاتین کتاب مقدس ایرادات زیادی داره و بعضی جا اشتباه ترجمه شده. کاری که اراسموس کرد این بود که اول اومد زبون یونانی رو خیلی خوب یاد گرفت، انقدی خوب که خودش استاد زبون یونانی در دانشگاه کمبریج شد و اصلا تو دانشگاه زبون یونانی رو تدریس میکرد. بعدش اراسموس اومد رفت دنبال نسخه های قدیمی کتاب مقدس به زبان یونانی و از سراسر اروپا تیکه تیکه قسمت های از عهد جدید رو به زبان یونانی جمع کرد و یکی دو قسمت هم که نتونست جمع کنه رو خودش ترجمه کرد، یعنی از لاتین دوباره به یونانی ترجمه کرد. در نهایت اراسموس یه نسخه کتاب مقدس به زبان یونانی منتشر کرد. خب شاید بگیم که کتاب مقدس هم از اول یونانی بود، پس اراسموس کار شاقی نکرده. کار بزرگی که اراسموس کرد این بود که حاشیه‌های زیادی در نسخه جدید یونانی نوشت و ایراداتی که در ترجمه لاتین دیده بود رو شفاف کرد. اراسموس با تبحری که به زبان یونانی داشت، ترجمه قرون وسطایی کتاب مقدس رو به باد انتقاد گرفت و ایراداتش رو درآورد. مثلا در ترجمه کلمه لوگوس یونانی در کتاب مقدس لاتین، لوگوس به معنی کلمه ترجمه شده بود و مسیح کلمه خدا ترجمه شده بود، ولی اراسموس گفت این ترجمه اشتباهه و لوگوس اینجا باید به معنی کلام ترجمه بشه و اینطوری مسیح میشه کلام خدا و نه کلمه خدا. از این ایرادات هم در ترجمه لاتین فتو فراوان بود و اراسموس تا حدود زیادی این ایرادات رو اصلاح کرده بود. جالبه که نسخه اصلی که مارتین لوتر ازش استفاده کرد و ترجمه آلمانی کتاب مقدس رو منتشر کرد همین نسخه اراسموس بود. اراسموس هم مثل لوتر آثار زیادی از خودش به جا گذاشت و خیلی هم مورد توجه بود، تا اونجا که در دهه 1530 میلادی آثار اراسموس بین 10-20% از کل فروش کتاب در اروپا رو به خودش اختصاص داده بود. محور نوشته‌های اراسموس هم اتحاد و دوری از جنگ، موضوعات اخلاقی و آزادی عقیده بود و بیشتر نوشته‌هاش هم از طرف واتیکان ممنوع شد و سوزونده شد. معروف‌ترین اثر اراسموس کتاب در ستایش دیوانگیه که احتمالاً خیلیاتون میشناسید و شاید هم خونده باشیدش. کتابی که با زبان طنز استبداد مقامات مسیحی رو مورد انتقاد قرار داده و از سوء استفاده‌های روحانیون از مذهب و تشریع اوضاع ناگوار دین گفته. یادمون نره که اراسموس خودش کشیش کاتولیک بود. اراسموس این کتاب رو تو 8 روز نوشت و شاید خودش هم فکر نمی‌کرد انقدر مورد استقبال قرار بگیره، چه در اون دوران و چه در تاریخ معاصر. انتشار این کتاب کلیسا رو بسیار عصبانی کرد و اراسموس شانس آورد که با توجه به دوستای پرنفوذی که داشت تونست از مهلکی جون سالم به در ببره. جالب و عجیبه که در فرانسه و در سوربن که بزرگترین مرکز تعلیم علوم مسیحی اروپا بود، اومدن اراسموس رو ملحد اعلام کردن و حکم سوزوندنش هم صادر کردن. ولی خب از اونجایی که به خود اراسموس دسترسی نداشتن، روحانیون مذهبی رفتن سراغ مترجم کتاب‌های اراسموس و اون بدبخت رو گرفتن و تو فرانسه تو آتیش سوزوندنش. یه نکته جالب در مورد آثار اراسموس اینه که اون بسیار مخالف جنگ بود و میگفت جنگ فقط برای اونایی که تجربهش نکردن چیرینه. و جالبه که اواخر عمرش خیلی واضح جنگ‌های مذهبی اروپا رو پیش‌بینی کرده بود و به دنبال آگاه کردن مردم و جامعه نسبت به فاجعه‌ای بود که وقوع اون رو پیش‌بینی می‌کرد. ولی خب به حرفاش در عمل توجهی نشد و اروپا در جنگ‌های 30 ساله شاهد خونبارترین سال‌های تاریخش بود. خب با این توضیحاتی که درباره طرز تفکر و آثار اراسموس دادیم، بریم سراغ اختلاف و نزایی که اراسموس با لوتر داشت. همونطور که گفتیم اراسموس و لوتر در ابتدا توی خط جلو می‌رفتن و اراسموس از نفوذش در کلیسای کاتولیک برای حمایت از لوتر استفاده می‌کرد. ولی کم کم اختلاف نظرها بین این دو مصلحه دینی جدی شد. برای اراسموس وحدت جهان مسیحیت اهمیتی موافق همه چیز داشت و برای همین اون به لوتر نقد میکرد که با زیاده روی داره این وحدت رو از بین میبره. از دید اراسموس مسیحی‌ها تک تک از فیض روح القدس بهره نمیبردن، بلکه همه با هم مشمول فیض میشدن. ولی لوتر میگفت با وسادت روح القدس هر انسانی به تنهایی میتونه به رستگاری برسه و هر مؤمنی میتونه به تنهایی صلاحیت اجتهاد داشته باشه. اختلاف دیگه اراسموس با لوتر هم سر این بود که اراسموس بیشتر به جنبه‌های اخلاقی و تربیت اخلاقی در مسیحیت می‌پرداخت و این مخالف برداشت لوتر از انجیل بود. همونطور که قبلا هم گفتیم، لوتر ایمان به مسیح رو تنها راه نجات می‌دونست و در این راه جایگاهی برای اعمال انسان قائل نبود. به گفته لوتر، اراسموس به انسان بیشتر می‌پرداخت تا خدا. در ادامه یکی از مهمترین نقدهایی که اراسموس به لوتر داشت این بود که اراسموس میگفت تو داری نهضت اصلاحات رو به یه نهضت ملی آلمانی تبدیل میکنی، در حالی که مسیحیت فقط مختص به آلمانیا نیست. اراسموس خط‌کشی‌های مرزی رو نشونه دور شدن آدم ها میدونست و برای همین اون در نامه‌ای به یکی از دوستای میهن‌پرستش نوشته بود که به نظر من عاقلانه‌تر اینه که با مردم به گونه‌ای رفتار کنیم که انگار این دنیا سرزمین مشترک پدری همه ماست و ما نباید با میهن پرستی افراطی بین مرزها خط بکشیم و بین آدما فاصله بندازیم. اراسموس خصومت‌های ملی گرایانه‌ای که در حال تجزیه اروپا بودن رو تقبیح کرد و گفت که انگلیسی‌ها نسبت به فرانسوی‌ها خصومت دارن فقط به خاطر اینکه اونا فرانسوی هستن. بریتانیایی‌ها از اسکاتلندی‌ها نفرت دارن به این علت که اونا اسکاتلندی‌ان. آلمانی‌ها با فرانسوی‌ها خوب نیستن، اسپانیایی‌ها هم همینطور. چه حماقتی. صرف نام یه مکان مردم رو از هم جدا می‌کنه. اونم وقتی که چیزهای زیادی هست که می‌تونه آدما رو دور هم جمع کنه. نظر شما درباره این حرفای اراسموس چیه؟
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
بعد از اینکه داستان اراسموس و لوتر رو روایت کردیم و پروندهش رو بستیم، تو این قسمت می‌خوایم داستان نهضت اصلاحات مذهبی لوتر رو تا آخرش ببریم جلو و ببینیم که این همه جنگ و دعوا آخرش به کجا رسید. در اول ژوئیه سال 1523 اولین شهدای نهضت اصلاحات مذهبی در جلوی تالار شهر بروکسل زنده زنده سوزونده شدن. دو تا از دوستای نزدیک لوتر که به انتخاب خودشون از ایالت ساکسونی خارج شده بودن و رفته بودن به بلژیک تا اونجا تعالیم جدید لوتری رو موعظه کنن و خب همونجا هم دستگیر و سوزانده شدن. زمانی که لوتر خبر شهادتشون رو دریافت کرد گفت که همیشه فکر میکردم خودم اولین کسی باشم که در راه انجیل مقدس شهید میشم، ولی گویا چنین لیاقتی رو نداشتم. با این وجود هر چقدر که زمان جلوتر میرفت اتحاد ایالت‌های آلمانی برای مقابله با کلیسا و ترویج اصلاحات دینی مارتین لوتر بیشتر میشد. شاهزاده‌ها و دوک‌های ایالت‌های مختلف با هم متحد شده بودند تا برداشت جدید مارتین لوتر از قوانین مسیحیت رو جایگزین شوراها و قوانین کلیسای کاتولیک کنند و این اقدامات دو دستگی در بین مسیحیان و اختلافات بین اونا رو بیشتر و بیشتر کرد. اونم در حالی که امپراتوری مقدس روم درگیر جنگ با عثمانی‌های مسلمون و فرانسوی‌ها هم بود. در سال 1526 شورای سلطنتی امپراتوری تشکیل جلسه داد و به دلیل وجود مشکلات بزرگتر در درون امپراتوری اعضای این شورا تصمیم گرفتن که موقتاً فرمان ورمز که 5 سال قبل صادر شده بود رو معلق کنن. همون فرمان امپراتور که در اون امپراتور لوتر رو به عنوان بدعتگذار بدنام محکوم کرده بود و از شهروندای امپراتوری خواسته بود که تحویلش بدن و عقایدش رو تبلیغ نکنن. این فرمان در 43 سالگی مارتین لوتر لغو شد و حالا دیگه هر کدوم از قلمروهای درون امپراتوری این حق رو داشتن که تا زمان تشکیل شورای کلیسا برای رسیدگی به همه مسائل مربوط به مذهب جدید لوتر در درون مرزهای خودشون درباره لوتر خودشون تصمیم بگیرن. و البته که بسیاری از بزرگایی که نسبت به دیدگاه لوتر نظر مساعد داشتن از این فرصت برای اجرای اصلاحات در ایالت‌های خودشون استفاده کردن. در فاصله سالهای 1526 تا 1529 در حالی که لوتریکا در حال سازماندهی کلیساهای جدید خودشون بودن، کاتولیک‌ها هم بیکار نشستن و اونا هم مشغول سازماندهی مخالفت خودشون با لوتر و مذهب جدیدش بودن. در جلسه شورای سلطنتی سال 1529 که با حضور برادر کوچکتر امپراتور به نام فردیناند که ریاست شورا رو بر عهده داشت تشکیل شد، کاتولیک‌ها موفق شدن قانونی رو به تصویب برسونن که به موجب اون جلوی ابداع و تبلیغ هر مذهب جدیدی من جمله مذهب جدید مارتین لوتر گرفته شد. فردیناند برادر امپراتور به شاهزاده‌ها و بزرگای طرفدار لوتر اصلا اجازه نداد که درباره این موضوع بحث کنند و با یه اقدام ضربتی این قانون رو تصویب کرد. شاهزاده‌های لوتری از این اتفاق هم تعجب کرده بودند و هم خیلی عصبانی و معترض بودند و اونا به درستی ادعا می‌کردند که اعلام رأی در مورد یه موضوعی بدون اجازه شور درباره اون موضوع نقض قواعد و قوانین امپراتوریه. برای همین اونا یه پروتستاتیو یا یه اعتراضنامه رسمی آماده کردن و تحویل شاه دادن. از همین سند بود که واژه پروتستان به معنی معترض به طرفدارای مذهب جدید لوتر اطلاق شد و مذهب پروتستان در مقابل سوء استفاده کلیسا از مسیحیت و کتاب مقدس قد علم کرد. لوتر هم با نوشتن رساله‌ای به نام اخطار به ملت عزیز آلمان علناً برای امپراتور خط و نشون کشید. در این رساله لوتر مدعی شد که تلاش‌های امپراتور برای نظارت بر امور مذهبی دخالت در عرصه روحانی تلقی میشه و خارج از اختیارات امپراتوریه. لوتر گفت امپراتور به کارگزار پاپ و بنابراین معاون شیطان تبدیل شده و مانع ترویج حقیقی انجیله. لوتر نوشت من تا الان با جنگ و درگیری مخالف بودم، ولی بدونید که اگه جنگی در بگیره من میپذیرم و اجازه میدم که همراهای من از خودشون دفاع کنن. اگه امپراتور از طرف پاپ علیه ما دست به اسلحه ببره، هیچ کس نباید همراهیش کنه. همه مطمئن باشید که در جنگ احتمالی امپراتور جسم و روحش رو از دست میده، چون که نه تنها برخلاف خدا و شریعت الهی عمل میکنه، بلکه قانون و احکام امپراتوری هم نقض میکنه. سماجت های لوتر و بقیه پروتستان ها به علاوه مشکلات و جنگ هایی که امپراتوری روم در مرزهاش با فرانسه و عثمانی داشت، همه اینا دست به دست هم داد تا در نهایت چارلز پنجم امپراتور روم راضی شد که صحبت های پروتستان ها رو بشنوه و خواسته های مذهبیشون رو بررسی کنه. دیگه هیچ راه چاره‌ای برای امپراتور روم و برادرش فردیناند باقی نمونده بود جز اینکه در داخل امپراتوری خودشون به پروتستان‌ها آزادی بیشتری بدن تا بتونن با هم متحد بشن و در مقابل عثمانی و فرانسه مقاومت کنن. برای همین امپراتور به بزرگان پروتستان نامه نوشت و از اونا خواست که خلاصه اعتقادات مذهبی خودشونو بگن و در شهر آگزبورگ با همدیگه یه ملاقاتی هم داشته باشن. جلسه ای که به نام اعترافات آگزبورگ مشهور شد. اعتراف معنی توضیحاتی که قرار بود پروتستان‌ها راجع به مذهب خودشون ارائه بدن. حالا چون شهر آگزبورگ خارج از ایالت ساکسونی بود، اگه مارتین لوتر به این شهر سفر میکرد ممکن بود که دستگیر و کشته بشه. برای همین تو این جلسه مهم و تاریخی مارتین لوتر حضور نداشت و هیئت نمایندگی پروتستان‌ها به رهبری شخصی به نام فیلیپ ملانشتون، دوست و همراه لوتر، تو این جلسه شرکت کردند. ملانشتون یا ملانکتون که به خوبی از مسائل و مشکلات امپراتوری مطلع بود، تو این جلسه بر ضرورت وحدت کلیسا و وظیفه مسیحی‌ها برای خدمت به نظم عمومی تأکید کرد و همچنین یه جورایی به امپراتور نشون داد که اگه هوای ما رو داشته باشی، ما هم هوا تو داریم. صرف برگزاری این جلسه برای پروتستان‌ها پیروزی بزرگی بود و اونا تونستن با دلایل مذهبی و با استناد به انجیل مذهب خودشون رو توضیح بدن و صداشون رو رساتر از گذشته به گوش تمام مردم اروپا برسونن. امپراتور هم نقش واسط رو بین کاتولیکا و پروتستانا داشت و استدلال‌های هر طرف رو به گوش اون طرف میرسوند. ولی در کل دیگه امپراتوری تقریبا یه جورایی دست از سر پروتستانا برداشته بود و پروتستانا تقریبا به اون چه که می‌خواستن رسیدن و این یه پیروزی بزرگ برای مارتین لوتر و جنبش اصلاح دینی بود. اتفاق دیگه‌ای که باعث متحد شدن پروتستان‌ها و قوی‌تر شدن اونا شد، تشکیل اتحادیه اشملکالدیک بود. این اتحادیه یه اتحاد نظامی سیاسی از شاهزادگان طرفدار لوتر در امپراتوری مقدس روم بود که اسمش هم از اسم یکی از شهرهای آلمان گرفته بود. شهری که توش این اتحادیه شکل گرفت شهر اشملکالدیک. این اتحاد به عنوان یه اتحاد مذهبی دفاعی استارت خورد و اعضاش هم متحد شدن که در صورت حمله چارلز پنجم امپراتور روم از همدیگه دفاع کنن. این اتحادیه پروتستانی جدید برای خودش ارتش هم داشت. حالا شما تحولات رو در امپراتوری روم مرور کنید. از یه طرف تهدید پروتستان ها با این اتحادیه جدیدشون، از طرف دیگه دست اندازی های فرانسه به مرزهای امپراتوری و علاوه بر اینا و از اینا مهمتر حمله ارتش سلطان سلیمان عثمانی در سال 1532 با ارتشی متشکل از 300 هزار نفر به بخشی از سرزمین های امپراتوری روم و تصرف شهرهای این امپراتوری. از سال 1530 که جلسه اعترافات آگزبورگ تشکیل شد، به مدت 25 سال بحث و جدل بین پروتستان ها از یک طرف و امپراتور و کلیسای کاتولیک از طرف دیگه ادامه داشت تا در نهایت در آوریل سال 1555، زمانی که دیگه مارتین لوتر در قید حیات نبود، پیمانی بین چارلز پنجم و اتحادیه نظامی اشملکالدیک به امضا رسید و به موجب این صلح مذهبی، پروتستانیسم به عنوان یکی از دو مذهبی که قانوناً امکان عمل به آداب اون ممکن بود در امپراتوری مقدس روم
به رسمیت شناخته شد. این صلح مذهبی نامش به نام صلح آگسبورگ یا توافق آگسبورگ در تاریخ ثبت شد. این صلح پایان کشمکش ها به منظور تأیید مذهب پروتستان بود و شایدم نقطه شروع جنگ های 30 ساله که قبلا راسموس وعده داده بود. مذهب پروتستان به عنوان یک مذهب جدید مورد تأیید امپراتوری و جهان مسیحیت قرار گرفت، ولی در ادامه خود مذهب پروتستان هم به شاخه های مختلفی تقسیم شد که ما کاری بهش نداریم. در کل 3 اصل اساسی همه شاخه های پروتستانه که اونا رو از کاتولیک ها متمایز میکنه. این 3 تا اصل اینن: اول اینکه اونا کتاب مقدس رو تنها سرچشمه تعالیم مسیح میدونن و معتقدن مؤمنا هیچ نیازی به اصول اعتقادی دیگه‌ای که مغایر با کلام مقدس خدا باشه ندارن. دوم اینکه پروتستان ها معتقدن نجات و رستگاری در دنیای بعد از مرگ تنها از طریق فیض و رحمت خداست که حاصل میشه و نه اعمال نیک و بد ما. خدا اگه بخواد و فیضش رو شامل حال ما بکنه، ما رستگار میشیم و هیچ چیز جز فیض خدا نمیتونه ما رو به رستگاری برسونه. آخرین مورد هم این که پروتستان ها معتقدن هر فرد مؤمن مسیحی میتونه در مقام کشیش باشه و میتونه خودش کتاب مقدس رو بخونه و تفسیر کنه، و اینطوری نیست که مثل کاتولیکا فقط کشیش و کلیسا اجازه تفسیر کتاب مقدس رو داشته باشه. قوانین شوراهای کاتولیک مسیحی و قدرت و جایگاه شخص پاپ و سلسله مراتب آنچنانی کلیسایی و این حرفا در مذهب پروتستان هیچ جایگاهی ندارن. این اصلی ترین اختلافات بین مذهب پروتستان و کاتولیکه. حالا دیگه قوانین ازدواج و نحوه عبادتشون و اختلافشون سر مراسم عشای ربانی و خیلی موضوعات دیگه به کنار که ما واردش نمیشیم. خب این از عاقبت مذهب پروتستان. حالا که نهضت اصلاحات دینی مارتین لوتر رو تا بعد از مرگش و زمانی که به نتیجه نهایی رسید و توضیح دادیم، میخوایم برگردیم به سال 1530، همون زمانی که امپراتور راضی شده بود حرفا و مستندات پروتستان ها رو بشنوه. میخوایم برگردیم به این سال و چون اصل ماجرا رو توضیح دادیم، میخوایم 15 سال آخر زندگی مارتین لوتر رو خیلی گذرا بررسی کنیم. لوتر در 29 می سال 1530 خبر فوت پدرش رو شنید و بلافاصله کتاب دعاشو برداشت، رفت به اتاقش و انقدر بلند گریه کرد که دیگه صداش در نمیومد. عجیبه که 2 شب قبل از این اتفاق لوتر تو خواب دیده بود که دندونش افتاده، و تو اون دوران تعبیر این خواب معمولاً بد بود و به معنی فوت یکی از بستگان درجه 1 تعبیر میشد. جالبتر این که تو ایران هم بعضیا به این موضوع باور داشتن و دارن و من یادمه که مادر بزرگم قبلاً اینو بهم گفته بود. یه سال بعد از مرگ پدر، لوتر 48 ساله مادرش هم از دست داد و غمگین‌تر شد. ولی خب خانواده لوتر و کاترینا همسرش تونستن لوتر رو از این غم رها کنن. در ادامه در تمام سالهایی که پروتستان‌ها مشغول جر و بس با امپراتور و کلیسای کاتولیک بودن، لوتر تحقیق در کتاب مقدس و تدریس کتاب مقدس رو کنار نذاشت. در طول این مدت لوتر رئیس دانشگاه الهیات ویتنبرگ هم شد و همونطور که قبلا هم اشاره کردیم ترجمه آلمانی متن کتاب مقدس قسمت عهد عتیق هم در همین دوران به پایان رسید. قبلا گفتیم زمانی که لوتر در قلعه واتبورگ بود، قسمت عهد جدید رو به آلمانی ترجمه کرد که خیلی هم سر و صدا کرد. 12 سال بعدش که الان بهش رسیدیم، قسمت عهد عتیق رو به زبان آلمانی ترجمه کرد. سالهای پایانی زندگی لوتر در این حال که به مبارزات جنبش اصلاح دینی میگذشت، به دور از حاشیه هم نبود. از اختلافاتی که لوتر با پروتستان‌های دیگه پیدا کرد و این اختلافات منجر به شاخه‌های جدید پروتستانیسم شد گرفته تا جوازی که لوتر به عنوان کشیش صاحب نظر به یکی از شاهزاده‌ها برای ازدواج دومش داد. فیلیپ یکی از شاهزاده‌های یکی از ایالت‌های آلمان بود و از قدرتمندترین حامیان نهضت اصلاحات مذهبی پروتستان هم حساب می‌شد. این بابا در طول زندگیش علاقه خاصی به ازدواج‌های شرعی و غیر شرعی داشت و زنبارگیش زبون‌زد خاص و عام بود. از اونجایی که فیلیپ خیلی ازدواج دوست داشت، اون اومد همسر اولش رو راضی کرد که سرش حوو بیاره، و برای اینکه مشکل شرعی هم نداشته باشه، رفت موضوع رو با لوتر در میون گذاشت و مارتین لوتر هم برای شرعی جلوه دادن این کار فیلیپ اومد چند تا تبصره و تک ماده زد و شرعاً بهش اجازه ازدواج مجدد رو داد. موضوعی که در زمان خودش و حتی تا به امروز خیلی سر و صدا کرد، تا اونجایی که بعضی از پروتستان‌ها روزی که لوتر این مجوز رو به فیلیپ داد رو در تاریخ نهضت اصلاحات مذهبی آلمان به نام روز سیاه نامگذاری کردند. اما با این حال مجوز ازدواج مجدد فیلیپ بحث برانگیزترین داستان سالهای پایانی عمر مارتین لوتر نبود. بحث برانگیزترین مبحث و موضوعی که به عقیده خیلی از صاحب نظرها لکه ننگ کارنامه مارتین لوتر حساب میشه، رساله‌ایه که لوتر در ماه‌های پایانی عمرش درباره یهودی‌ها نوشت و ما به عنوان آخرین موضوع می‌خوایم به این رساله بپردازیم. لوتر درباره یهودی‌ها دو تا رساله داره که لحن این دو رساله زمین تا آسمون با هم فرق داره. اولیش مربوط میشه به سال 1523 و دومیش مربوط میشه به 20 سال بعد، یعنی سال 1543. اولین نوشته لوتر درباره یهودی‌ها رساله‌ای بود به نام عیسی مسیح یهودی متولد شد که گفتیم در سال 1523 منتشر شد. لوتر تو این رساله با مهربونی درباره یهودی‌ها صحبت میکنه و میگه که آقا خود حضرت مسیح هم اولش یهودی به دنیا اومد دیگه، پس یهودیات که چیز بدی نیست. ما به جای اینکه یهودی‌ها رو به زور مسیحی کنیم، باید با اونا با رفعت و عشق مسیح رفتار کنیم. لوتر در این رساله از رفتار ننگین با یهودی‌ها در طول قرن‌ها انتقاد کرد و درباره ارتباط با یهودیان فصل جدیدی رو با راهنمایی عشق و صلح مسیحیت پیشنهاد کرد. منتها به مرور امید لوتر به تغییر کیش یهودی‌ها به مسیحیت تبدیل به یأس شد و به مرور رفتار و گفتار لوتر نسبت به یهودی‌ها خصمانه‌تر شد. دلیل این تغییر رفتار هم این بود که به اعتقاد لوتر خاخام‌های یهودی عمدن مردم را از طریق تفسیر اشتباه متون کتاب مقدس گمراه می‌کردند و لوتر درباره دروغ‌های مختلف و تفسیرهای اشتباهی که به اعتقادش خاخام‌ها از کتاب مقدس داشتند تقریباً 100 صفحه مطلب نوشت. در رساله‌ای به نام درباره یهودیان و دروغ‌هایشان در سال 1543، رساله قبلی که زبون نرم و مهربونی داشت برای 20 سال پیش بود و رساله جدید در واپسین سالها و ماه‌های زندگی لوتر منتشر شد. لوتر تو این رساله بعضی از ترس‌های قرون وسطایی درباره یهودیان، مثل اینکه اونا مخفیانه در صددن که همه مسیحا رو قتل عام کنن و بازگو کرد و مهر تأییدی به این اتهامات واهی زد. در اپیزود ویژه سرزمین فلسطین ما به طور مفصل و کامل درباره یهودی ستیزی در اروپا توضیح دادیم و الان هم می‌بینیم که جریان یهودی ستیزی گریبان مارتین لوتر هم گرفته بود و بعدم گرفته بود. لوتر برای مواجهه با خطر یهودیان یه راهکار خشن هفت ماده‌ای رو پیشنهاد داد که این راهکار و این صحبت‌های لوتر به عنوان لکه ننگی در کارنامه زندگی لوتر در تاریخ ثبت شد. رونالد بنتون، پژوهشگر معروف نهضت اصلاحات دینی و از طرفدارای مارتین لوتر، میگه که من آرزو میکردم ای کاش لوتر قبل از اینکه این رسالهش رو بنویسه مرده بود. حالا به طور خلاصه ببینیم در رساله یهودیان و دروغهایشان این هفت مرحله‌ای که لوتر پیشنهاد داده چی؟ لوتر میگه در مرحله اول باید کنیسه ها و مدارس یهودی‌ها رو به آتیش بکشیم و هر چیزی که سوختنی نیست رو هم با گل بپوشونیم تا کسی اثری ازشون نبینه. در مرحله دوم توصیه میکنم خونه های اونا رو هم بسوزونیم، چون که اونا در همون خونه هاست که اهداف کنیسه هاشون رو دنبال میکنن. در عوض میشه اونا رو مثل کولی ها زیر یک سقف یا توی انباری نگه داشت. در مرحله سوم توصیه میکنم همه کتاب های دعایی که در اونها بت پرستی و کفر تعلیم داده میشه رو ازشون بگیریم. چهارم توصیه میکنم خاخاما رو تهدید کنیم که اگه بخوام به تعالیمشون ادامه بدن دست و پاشون رو میبریم و اونا رو میکشیم. پنجم توصیه میکنم اجازه عبور و مرور در جاده ها از یهودی ها گرفته بشه. ششم توصیه میکنم اجازه رباخاری برای اونا ممنوع بشه و همه پول ها و طلا ها و نقره هاشون رو هم ازشون بگیریم و توی جای امنی نگهداری کنیم. و توصیه هفتم هم این که باید به دست دختران و پسران یهودی جوان و قوی تبر و بیل و دوک نخریسی بدیم تا اونا هم با عرق جبین روزی خودشون رو به دست بیارن. درست همونطوری که بر فرزندان آدم مقدر شده. درست نیست که ما روی زمین کار کنیم و عرق بریزیم در حالی که اونا در خونه های گرم و نرمشون در کنار بخاری مشغول روزداری و باد دادن و بدتر از همه ترویج کفر برتری خدایشون بر مسیحی‌ها به سر میبرن. باید این دغلبازان بیار رو از خشتک گرفت و پرت کرد بیرون. بله، همینقدر به دور از ادب و زشت. عصبانیت لوتر از یهودیان و این اعتقادش که اونا نفوذ نحسی بر جامعه آلمان گذاشتن به زندگی شخصی لوتر هم نفوذ کرده بود. لوتر در آخرین ماه حیاتش یه سفری به شهر آیلبرن محل تولدش داشت که تو این سفر اون اولین حمله از چند حمله قلبی که قرار بود به سراغش بیاد و در نهایت هم جونش رو بگیره رو تجربه کرد. همون شبی که اولین حمله قلبی در سفر به سراغش اومد، لوتر یه نامه به همسرش کاترینا نوشت و گفت که آره، من از یه روستایی رد شدم که یهودیای زیادی اونجا زندگی می‌کردن و شاید اونا باعث شدن که این حمله دردناک بیاد به سراغ من. من وقتی از این ده رد شدم، یهو چنان باد سردی از پشت به کالاسکه وزید و به داخل کراه و سرم زد که می‌خواست مغزمو منفجر کنه. بعدش هم دیگه اصلا حالم خوب نبود و سرگیجه‌های وحشتناکی داشتم. کار یهودیاست. خب اینم از ماجرای لوتر با یهودیا. دیگه رسیدیم به آخر خط داستان زندگی پرفراز و نشیب مارتین لوتر، کسی که در اواخر عمرش اگه نگیم مشهورترین، یکی از مشهورترین مردان اروپا و رهبر بلا منازع پروتستان ها بود. لوتر سالهای سال بود که از بیماری قلبی رنج می برد و در آخرم همین بیماری اونو از پای در آورد. گفتیم که لوتر در آخرین روزهای زندگیش یه سفری به محل تولدش داشت. اونجا خانواده و خواهر برادرای لوتر یه مشکلاتی رو در خصوص معدن مس پدرشون داشتن که لوتر رفت اونجا و با میانجیگری مشکل رو حل کرد. همون شبی که با مذاکره مشکل حل شد، یعنی در 17 فوریه سال 1546 بعد از صرف شام، لوتر یه بار دیگه دچار حمله قلبی شد و در ساعت 2:45 دقیقه بامداد روز 18 فوریه لوتر 62 ساله دار فانی رو ودا گفت. لوتر نه غسل میت داده شد و نه برای آخرین بار به گناهان خودش اعتراف کرد. به جای اینها اون برای آخرین بار به ایمانش به مسیح شهادت داد. جسد لوتر با همراهی محافظان و در نهایت احترام از شهری به شهر دیگه گشت و بعد از 2 روز مسافرت به ویتنبرگ، پایتخت فرهنگی ایالت ساکسونی آلمان رسید و بعد از مراسم تکفین و تشییع در زیر منبر کلیسای کاستل به خاک سپرده شد. لوتر قبل از مرگش یه پیام هم برای پاپ داشت. پیام لوتر به پاپ این بود: من طاعون تو بودم ای پاپ، مرده من نیز با تو می جنگد.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford Tough, Built Ford Proud.